رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 5:30 صبح چهارشنبه سوم قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب سه شنبه 22 نوامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. توجه شما را به سرخط اخبار جلب می کنیم. محکومیت یک گروه افراطی سفید پوستان از جانب ترامپ، کشته شدن یک رهبر القاعده در سوریه و ارسال راکت های روسی به جزایر متعلق به ژاپن. شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش را در مورد انصراف حکومت ترکیه از لایحه پیشنهادی اصلاح قانون مجازات تعرض جنسی به دختران کرد را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا، جنبش راست افراطی موسوم به آلت رایت یا گروه طرفدار تفوق نژادی سفیدپوستان را محکوم کرد. آقای ترامپ روز سه شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اقدامات این گروه را که پیروزیش را با بنمایش گذاشتن سلام‌های نازی جشن گرفته بودند رد می‌کند. این جنبش که متشکل از ملی‌گرایان سفیدپوست و اعضای نیونازی و یهود ستیز است، از حامیان سرسخت دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی او بودند. در این مصاحبه که آقای ترامپ همچنان گفت که تصمیم ندارد تحقیقات بیشتر را در مورد استفاده هیلاری کلینتون از یک سرور خصوصی برای ایمیل هایش پیگیری کند. هرچند او این موضوع را در جریان مبارزات انتخابیش اظهار کرده و گفته بود که خانم کلینتون را به زندان خواهد افکند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 18 نوامبر ابو افغان المصری در روستای سرمده در 50 کیلومتری شهر حلب کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این تندروی متولد مصر با گروه‌های متعدد دهشت افغان که در سراسر جنوب غرب آسیا فعال می‌باشند ارتباط داشت. پیتر کوک گفت المصری ارتباط مستقیم با تندروان داشت که مسئول حملات علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان می‌باشند. المصری مدت را در افغانستان سپری کرده و در افغانستان به گروه القاعده پیوسته بود. ملل متحد گزارش می‌دهد که ارقام بیجا شدگان عراقی بعد از آغاز عملیات نظامی برای پسگیری شهر موصل از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی رو به افزایش است. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
دفتر کمک‌های بشردوستانه ملل متحد گزارش داده است که تعداد بیجا شدگان عراقی به 68,550 تن می‌رسد که تنها 14,000 این تعداد هفته گذشته بیجا شدند. این اداره هشدار می‌دهد که با شدت گرفتن جنگ در آن شهر، جمعیت زیادی از مردم فراری خواهند شد. از جانب دیگر، گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که داعش از سال 2014 تا حال حداقل 52 بار از سلاح کیمیاوی در عراق و سوریه استفاده کرده که تنها 19 بار آن در موصل بوده است. این گزارش هشدار می‌دهد که امکان زیاد وجود دارد که این گروه تندرو یک بار دیگر علیه مردم ملکی و نیروهای نظامی عراق که قصد بازپسگیری موصل را دارند از این سلاح در موصل استفاده کند. بر اساس یافته های این گزارش، موصل مرکز تولید سلاح کیمیاوی داعش بوده است، اما کارشناسان میگویند که داعش مواد و متخصصین این سلاح را قبل از حمله نیروهای نظامی به موصل به سوریه انتقال دادند.
ادامه اخبار. یک نشریه نظامی گزارش داد که روسیه راکت‌های جدید ضد کشتی خود را به جزایر در اقیانوس آرام ارسال داشته است که ژاپن ادعای مالکیت آن را می‌کند. این نشریه نظامی روسیه بر روز سه‌شنبه گزارش داد که سیستم راکت‌های بال و بیستون در این جزایر که روسیه آن را کورلسه جنوبی می خواند و در ژاپن به نام قلمروهای شمالی یاد می شود مستقر شده است. اختلافات روی این جزایر که در ختم جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق تسخیر شده بود، مانع امضای معاهده صلح شده است که خشونت‌های دوره جنگ بین دو کشور را رسما خاتمه می دهد. در حالی که تیاره‌های حکومت بشار الاسد بمباردمان خود را بر شرق حلب شدت بخشیدند، یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفت که تندروان مانع خروج ده‌ها خانواده شدند که می‌خواستند از آن ساحه فرار کنند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داد که 100 خانواده منتظر خروج از حلبند، اما یک عضو نیروهای دموکراتیک سوریه میگوید که 250 فرد ملکی آماده فرارند. به گفته این گروه حداقل 140 نفر از جمله 18 کودک در دور جدید حملات به شرق حلب کشته شدند. این حملات که از سه شنبه هفته پیش شروع شد چندین شفاخانه را هدف قرار داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد خطر شدید و موثق حملات دهشت‌افکنی در جریان رخصتی‌های پیشرو در سرتاسر اروپا هشدار داده است. این وزارت از شهروندان آمریکا خواسته تا مواظب خود باشند. وزارت خارجه آمریکا در یک خبرنامه از این خطر هشدار داد، اما به طور مشخص در مورد مکان و تاریخ آن چیزی نگفته است. اما خبرنامه به رخصتی روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ و جشن کریسمس اشاره کرده است. مراسم شکرگزاری روز پنجشنبه 24 نوامبر و جشن کریسمس در 25 دسامبر برگزار می شود. در خبرنامه وزارت خارجه آمریکا آمده است که معلومات موثق نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی القاعده و گروه‌های مرتبط با آنان به پلان‌گذاری عملیات دهشت‌افکنی در اروپا ادامه می‌دهند. یک ایرانی که تابعیت آمریکا را هم داشت روز سه‌شنبه به اتهام تلاش برای کمک به خرید قطعات راکت‌های زمین به هوا و طیاره‌ها برای ایران و نقض تحریم‌ها علیه ایران مجرم شناخته شد. رضا اولنگیان 56 ساله در دهم اکتبر سال 2012 در میدان هوایی تالین استونیا دستگیر شده بود و در ماه مارچ سال جاری به آمریکا مسترد شده بود. به گفته مقامات فدرال، رضا اولنگیان به مدت چند ماه با یک مأمور مخفی سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا در حال مذاکره بود. این مأمور مخفی خود را به عنوان یک دلال سلا معرفی کرده بود. و یک مرد یمنی که مقیم شهر نیویورک از روز دوشنبه با تلاش برای حمایت از گروه داعش متهم شناخته شد. اتهامات علیه محمد رفیق ناجی 37 ساله شامل ابراز حمایت از یک حمله در میدان سکویر شهر نیویورک است که قرار بود مانند حمله داعش در شهر نیس فرانسه باشد. پایان اخبار.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
ساعت 5:38 صبح وقت افغانستان است. با گزارش از ننگرهار بخش گزارش ها را آغاز می کنیم. صدها خانواده بیجا شده در ننگرهار وجود دارد، اما از این میان در ولسوالی روداد دو خانم به تنهایی بار سنگین زندگی را به دوش می کشند. مردان این دو خانواده را داعش در ولسوالی اچین کشته است و اکنون تمام بار دوش زندگی به عهده مادران این دو خانواده قرار گرفته است. همکار ما ضیاءالرحمن اسد در مورد گزارش می دهد.
در بین صدها فامیلی که در نتیجه تهدیدات داعش از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بیجا شدند، سرپرستی دو خانواده به دوش دو خانم است. مردان این دو خانواده 6 ماه پیش در حملات گروه داعش بالای پوسته های نیروهای خیزش مردمی در دره مامند ولسوالی اچین کشته شدند. این دو خانواده اکنون در ولسوالی روداد در وضعیت ناگواری به سر می برند و زندگی دشواری را سپری می کنند. خاتول خانمی که شوهر و دو پسرش در جنگ با داعش در اچین کشته شدند، سرپرستی فامیل 5 نفری خود را عهده‌دار است. خاتول مصروف پختن نان بود. او به صدای آمریکا گفت امکانات پختن نان را در جایی که مسکن گزیده است ندارد. آنجا جنگ شروع شد. بعد اینجا آمدیم. در خانه های کرایی کالاهای خود را گذاشتیم. با خدا نه بستره داریم و نه هم چهارپایی. بر زمین افتادیم. گاهی خانه یک نفر نان پخته می کنیم و گاهی هم خانه کسی دیگر. اینجا نشستیم. این آرد گندم است. گاهی از یکی می خواهیم و گاهی هم از کسی دیگر. روزگاری بدی است. خانم مامندی پیرزن دیگری است که سرپرستی فامیل 7 نفری را به دوش دارد. او چسعه ضعیفی دارد. با مقدار گندمی که از چین آورده تا اکنون شکم اعضای خانوادهش را توانسته سیر نگه دارد. طوری آمدیم که خانه های پر از مواد از ما باقی ماند و آمدیم. در این مخروبه به سر می بریم. ما را مجبور ساختند که آمدیم. همان دایشی ها ما را بیرون کردند. اگر ظلم نمی کردند خانه های مملو از کالاهای کی از کسی می ماند. بنگله های ما آنجا ماند. با گفته این خانم ها زمانی که چین را ترک کردند هنوز هیچ نهادی برای آنان کمک توزیع نکرده است. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به صدر امریکا گفت برای بیجا شدگان کمک های مختلفی از سوی دوائن دولتی و غیر دولتی صورت گرفته است. ما در کل به هدایت والی صاحب با همه بیجا شدگان کمک کردیم و این روان جریان دارد. والی صاحب همه نهادهای امداد رسان را هدایت داده تا کمک هایشان را شدت بخشند. ولی در مورد این دو فامیل هنوز ما مشخصا آگاهی نداشتیم. ولی از همین امروز به بعد ما با آنها رسیدگی میکنیم. ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان ولایت ننگرهار در مورد آمار دقیق بیجا شدگان و روند کمک رسانی با آنها معلوماتی نداد. ولی آمار قبلی رسمی نشان میدهد که از جمله 1000 فامیل بیجا شده از مناطق تحت نفوذ داعش در حدود 300 خانواده هنوز به مناطق اصلیشان در رچین بر نگشتند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و گزارش بعدی، یک مؤسسه خارجی مستقر در هرات برنامه برای ادغام بیجا شدگان داخلی در جامعه را روی دست گرفته است. بر اساس این برنامه عده ای از باشندگان هرات به شمول بیجا شدگان داخل عرفه های به شمول بیجا شدگان داخلی عرفه های متنوع می آموزند. مسئولان این مؤسسه معتقدند که برنامه کارآفرینیانان راهی برای ادغام بیجا شدگان داخلی در جامعه سنتی افغانستان است. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
این ما 20 ساله که داخلی ایراد بودیم، این داخل جامعه نبودیم.
این صدای فاطمه یکی از بیجا شدگان داخلی افغانستان است که 20 سال پیش از ولایت قرب هرات برای زندگی آمده، اما حالا برای کار و حضور در جامعه آماده شده است. فاطمه با 235 زن و مرد جوان افغان در برنامه کارآفرینی 8 ماهه مؤسسه مردم نیازمند در هرات اشتراک کرده و حالا به یک زن صاحب حرفه تبدیل شده است.
من از ولایت غور هستم، بعد ساکن هرات شدیم. الان تقریبا 20 ساله که در هرات ساکن هستیم. دیگه قبلا که ما مثلا کاری بلد نبودیم. بعد از این هم که از طرف مؤسسه پایین که مثلا مؤسسه وا شد که کلاس دادن، ما در گروه چین پزشک منتقل شدیم. بعد این استاد برای ما خیلی مثلا کارهای خوب مثلا برای ما یاد داد، مثلا فندی کار خوب یاد گرفتیم. این ما تنستیم کار خورد و بازار عرضه کنیم، مشتری جذب کنیم، برای خود رونق کار خورد پیدا کنیم.
شریفه دیگر کارآموز جوان این کورس 8 ماهه است که باشنده اصلی ولایت کندوز است. او که از 10 سال به این سو با خانوادهش در ولایت هرات زندگی می کند، حالا توانایی تولید انواع صنایع دستی و عرضه آنها به بازار را دارد.
همین مؤسسه خیلی به ما کمک کردن که ما مثل مردم هرات به بیرون راه پیدا کردیم. همراه مردم بیشتر آشنا میشیم، جامعه بیشتر میشناسیم. ما دستمال لوازم خونه اینا هم اینا کم کم یاد گرفتیم. حالا هم کار میکنیم که بیشتر یاد بگیریم.
اما این برنامه ارتقای معیشت تنها به جوانان بیجا شده داخلی اکتفا نکرده است. نذیر احمد یکی از جوانان بومی ولایت هرات است که پیش از این حرفه‌اش دستفروشی در کنار سرک بوده است. او بعد از آموختن حرفه دلخواهش حالا توانایی ارائه خدمات به مردم در قسمت کارهای کمپیوتری و تامین مخارج زندگیش را دارد.
بساط داشتیم و بسدری با ما با جستجو کردن کمی کار، یعنی یک شغل یاد گیریم که با اندی ما به درد بخوره و یک کار تمیزی باشه. و فامیل ما مراجع کردیم، فامیل ما گفتم واقعا خوب کاره و شما بریم، و 6 ماه با ما درس دادم و 2 ماه با بازار با ما ترینر کردم. ما از این شغل خود میتونیم یک آینده، یک فامیل و یک خرج، یک فامیل میتونیم از این کس نون بدیم.
مسئولان این مؤسسه در هرات در پایان این برنامه آموزشی با راه اندازی یک نمایشگاه صنایع تولیدی و خدماتی سعی دارند تا برای محصولات تولیدی این افراد نیز بازاریابی نمایند. قاسم عبداللهی مسئول این نمایشگاه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
گپ هستی کلن در اینجیه که اکثر کسایی که در اینجا هستن از دو قشر جامعه، کسایی هستن که بومیان هرات هستن و کسایی هستن جز افراد بیجا شده یا در حاشیه مانده هستن. این افراد، یعنی سعی بر این بود که ما این افراد در کنار هم جمع بکنیم، در یک کنار بیاریم و همین پروسه ادغام را تکمیل بکنیم، یعنی بیجا شدگان با بومیان منطقه بدون هیچ گونه تبعیض و بدون هیچ گونه مشکلی همراه هم کار میکنن، هم زندگی میکنن و مسائل روزمره خود را پیش میبرن.
آگاهان امور در ولایت هرات نیز این حرکت مؤسسات خصوصی را در راستای خودکفایی جوانان و شناخت استعدادهای پنهان در جامعه گامی مؤثر عنوان میکنند. قدیر اسلمزاده استاد پوهنتون گفت این برنامه ها همچنان میتواند به رشد اقتصاد خانواده ها در جامعه و توانمند شدن بیجا شدگان داخلی کمک شایان نماید.
مهمترین بحث شکوفا شدن استعداد هست که متاسفانه برنامه ریزی دقیقی در افغانستان از طرف دولت هنوز روی کار نیامده که بتونن استعداد یک جوان کشف کنن. خوشبختانه باید بگم که حالا اکثر دفترها یا مؤسساتی که در افغانستان بخصوص در هرات فعالیت دارن، بعضی برنامه ها روی کشف استعدادها، روی زمین سازی برای کارهای استعدادی بخصوص در بخش صنایع کار و فعالیت دارن. که نمایشگاهی که امروز اندر شد ببینید که اکثرا غرفه ها کسان مصروف کار هستند که قبلا با همچون حرفه نه آشنایی داشتن و نه هم کار کردن و نه هم در این زمینه کدام فعالیت داشتن.
این نخستین بار است که یک مؤسسه خارجی در ولایت هرات با برگزاری دوره‌های کارآموزی به جوانان بیجا شده داخلی می‌خواهد آنان را با افراد بومی در یک منطقه مدغم سازد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفون 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، ساعت 5:48 صبح به وقت افغانستان است. حکومت ترکیه پیشنهاد قانونی که بر اساس آن هر کسی که به دلیل برقراری رابطه جنسی با یک دختر زیر سن 18 سال متهم شود با او ازدواج کند و وی مسئولیت حاصل می کند را رد کرد. این لایحه مظاهرات ملی و محکومیت بین المللی را در قبال داشته است. دوریان جونز از استانبول در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنویم.
بینالی یلدرم صدر اعظم ترکیه ساعات قبل از اینکه لایحه پیشنهادی حکومت مبدل به قانون شود آن را رد کرد. بر اساس آن لایحه هر کسی که با دختر زیر سن 18 سال همبستر شده و بعداً با وی ازدواج میکرد مسئولیت قانونی پیدا میکرد. آقای یلدرم بعد از محکومیت گسترده مبنی بر لغو این لایحه پیشنهادی بیان داشت که آن را تجدید نظر خواهد کرد.
مخالفت پارتیلرنه کندی اونریلرنی
این مسائل توسط یک کمیسیون پارلمانی به بحث گرفته خواهد شد. اگر یک پیشنهاد از سوی احزاب مخالف پیش شود، توصیه خواهد یافت. در صورتی که این امر پیاده نشود، موضوع را با مشوره سازمان‌های غیر دولتی، شهروندان، کارشناسان و دانشمندان درست خواهیم کرد.
این در حال است که تمام احزاب سیاسی مخالف در ترکیه با این اقدام صدر اعظم کشور مخالفت نشان دادند. اما با موجودیت حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه ترکیه که از اکثریت در پارلمان آن کشور برخوردار است، این پیشنهاد به سادگی تصویب می شد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته با مداخله در این موضوع خواستار اجماعی گسترده مبنی بر این قانون شده و گفت که باید توجه روی انتقادات بیشتر داده شود. اعتراضات سرتاسری علیه قانون پیشنهادی در آن کشور را اندازی شده است. به نظر می رسد که این مسئله نشان دهنده شکاف عمیق سیاسی است که زنان را در آن کشور در حاشیه قرار می دهد. مانند یک از زنان معترض در استانبول که چنین میگوید:
من یک مادر هستم، چگونه باید به این عمل واکنش نشان دهم؟ این یک موضوع عادی نیست، بلکه بسیار خجالت آور است. صاحب فرزند هستم. اگر ما مادران این سرزمین اجازه دهیم که این کار صورت بگیرد، ما دیگر مادر نیستیم.
به گفته مقامات ترکی کم از کم 3800 مرد از این لایحه مسئولیت و بهره مند میشوند. حکومت ترکیه تاکید دارد که وضع این قانون را برای مردانی که با دختران زیر سن با رضایت خود آنان ازدواج کردند اعلام کرده و استدلال می کند که تعداد زیادی از خانواده های ترکی به دلیل قانون فعلی از هم پاشیده شدند. اما گروه های حقوق بشر ادعا می کنند که مشروعیت بخشیدن به عفو افرادی که با دختران زیر سن ازدواج می کنند یک مشکل پایدار در ترکیه باقی می ماند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش این برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا و میلیاردر امریکایی بر علاوه سرمایه گذاری های بزرگ عمدتاً که در بخش تهیه مسکن در ایالات متحده و معاملات بزرگ تجارتی با شرکت‌های زیاد در کشورهای خارجی دارد، سوالات را در مورد سرمایه‌هایش و مذاکرات و معاملات بین‌المللی که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایجاد کرده و ای که چگونه می‌توان منافع شخصی او را از این معاملات جدا ساخت. گزارش خبرگزاری رویترز از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
من بسیار پولدار هستم.
سرمایه گذاری های آقای ترامپ که بر اساس گزارش مجله اقتصادی فوربس به 3.7 میلیارد دلار می رسد، در زمان کارزار انتخاباتی به دلیل ادعاهای عدم پرداخت مالیات و یا هم افشا نکردن اسناد مالیاتیش یکی از چالش هایی بود که از سوی رقیبان انتخاباتی وی به مثابه ابزار فشار کار گرفته می شود. اما پس از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات، این چالش شکل دیگری به خود گرفته است. زیرا نهاد مالی ترامپ در سالهای اخیر با برخی از کشورها معاملات تجارتی و مالی را انجام داده است که حکومت آمریکا با شماری از این کشورها سیاست تون را در پیش گرفته است. هرچند نهاد مالی ترامپ از سرمایه گذاری خود در چین جزئیات نشر نکرده است، این نهاد در سال 2013 میلادی گفته بود که چین با عنوان بازار در حال رشد اقتصادی یکی از اولویت‌های شرکت ترامپ است. همچنان بانک دولتی چین به یکی از تشبسات قرض داده است که مالک دو ساختمان بزرگ در شهرهای نیویورک و سان فرانسیسکو ایالات متحده است و ترامپ در آن 30% سهم دارد.
I like China. I sell apartment for 10 I just sold an apartment for $15 million. To somebody from China. Am I supposed to dislike him? I own a big chunk of
the bank. من دوست می‌دارم. من یک آپارتمان را به 15 میلیون دلار به یک نفر چینی فروختم. آیا آن را دوست نداشته باشم؟ من قسمتی از بانک اف امریکا را در تعمیری در نیویورک در مزایده از چین به دست آوردم. بسیار بارزش است. چین را دوست دارم. بزرگترین بانک جهان از چین است. مرکز این بانک در بلند منزله متعلق به ترامپ قرار دارد. چین را دوست دارم. مردم میگویند که چین را دوست نداری، اما من چین را دوست دارم. اما رهبران آنها نسبت به رهبران ما هوشیارتر هستند.
از جانب دیگر در بخش تجارت آقای ترامپ وضع تعرفه های وارداتی را بر کالاهای چین پیشنهاد کرده است. این در حال است که در بخش نظامی نیز ایالات متحده با شماری از فعالیت های نظامی چین در آسیا مخالفت و چانه‌زنی شدید دارد. در ارتباط با کره جنوبی، در حالی که آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی از هزینه حمایت نظامی ایالات متحده آمریکا از کره جنوبی و از تجارت آزاد با کره جنوبی انتقاد کرده و مخالفت خود را با مشارکت تجارتی کشورهای حوزه اقیانوس آرام ابراز کرده است، نهاد مالی ترامپ نام و جواز تجارتی خود را با پروژه‌های تأمین مسکن که بیش از 1000 آپارتمان در کره جنوبی ساخته است و نیز به شرکت ونوی آن کشور شریک ساخته است. در ارتباط به هند، نهاد مالی ترامپ نام و جواز تجارتی خود را در اختیار 3 پروژه تهیه مسکن در شهرهای ممبای و پونه هند قرار داده است. و محض ورود این ملکیت ها به بازار در سالهای آینده، میلیون ها دلار نصیب سهمداران آن خواهد شد. اما با پالیسی احتمالی آقای ترامپ در مورد کاهش ویزای کار متخصصین در آمریکا، هند با عنوان یکی از بزرگترین منابع نیروی بشری ماهر در جهان، مخالف هر گونه سختگیری در زمینه پالیسی های مهاجرتی ایالات متحده خواهد بود. در امارات متحده عربی، آقای ترامپ معاملات تجارتی با یک شرکت چندین میلیارد دلاری تهیه مسکن در دبی دارد که سالانه بیش از 1 میلیون دلار از آن عاید می کند. مغازه‌های محلی در امارات متحده نیز محصولات با نشان تجارتی ترامپ را به فروش می رسانند. با داشتن این همه تعلقات با این کشور مسلمان، هر گونه پلان آقای ترامپ برای محدود کردن صدور ویزا به مسلمانان از سوی امارات متحده عربی استقبال نخواهد شد. پیشگوی اوضاع جوی بعض مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز چهار شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین صفر، آسمان قسمان ابرآلود بود. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمان ابرآلود بود. هرات 4، منفی 8، آسمان صاف. مزار شریف 0، منفی 5، قسمان ابرآلود. فرا 11، منفی 1. بامیان 7، منفی 6، احتمال باران. غزنی 10، منفی 3، آسمان صاف. خوست 19، 7. لوگر 11، منفی 2. لغمان 19، 7. جلال آباد منفی 1، منفی 5، آسمان بلوم ابرآلود. قندوز بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 8، قسمان ابرآلود. میمنه منفی 3، منفی 8، بلوم ابرآلود. فیض آباد 10-1، بست 10-6 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 8، پایین‌ترین منفی 13 درجه سانتیگراد خواهد بود.
فشرده اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا جنبش راست افراطی موسوم به آل رایت یا گروه طرفدار تفوق نژادی سفید پوستان را محکوم کرد. آقای ترامپ روز سه‌شنبه در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت اقدامات این گروه را که پیروزیش را با به نمایش گذاشتن سلام‌های نازی جشن گرفته بودند رد می‌کند. این جنبش که متشکل از ملی‌گرایان سفید پوست و اعضای نیونازی و یهود ستیز است، از عامیان سرسخت دونالد ترامپ در مبارزات انتخابی او بودند. وزارت دفاع آمریکا میگوید در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی به تاریخ 18 نوامبر، ابو افغان المصری در روستای سرمده در 50 کیلومتری شهر حلب کشته شد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت این تندرو متولد مصر با گروه‌های متعدد دهشت‌افکن که در سراسر جنوب غرب آسیا فعال می‌باشند ارتباط داشت. ملل متحد گزارش می‌دهد که ارقام بی‌جا شدگان عراقی بعد از آغاز عملیات نظامی برای بازپسگیری شهر موصل از تصرف تندروان گروه دولت اسلامی رو به افزایش است. یک نشریه نظامی گزارش داد که روسیه راکت‌های جدید ضد کشتی خود را به جزایر در اقیانوس آرام ارسال داشته است که ژاپن ادعای مالکیت آن را می‌کند. در حالی که تیاره‌های حکومت بشار الاسد بمباردمان خود را بر شرق حلب شدت بخشیدند، یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفت که تندروان مانع خروج ده‌ها خانواده شدند که می‌خواستند از آن ساحه فرار کنند. و وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا در مورد خطر شدید و موثق عملیات تروریستی در جریان رخصتی‌های پیشرو در سرتاسر اروپا هشدار داده است. این وزارت از شهروندان آمریکا خواسته تا مواظب خود باشند. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. همکاران ما در بخش پشتو برنامه را به پیش میبرند.